با اعلام ساعت 10 تشکر میکنم از همراهیتون با شبکه رادیوی گفتگو و دعوت میکنم در این لحظه بشنوید راه حل رو.
تجزیه و تحلیل بایسته های جهش تولید در برنامه رادیویی راه حل. رادیو گفتگو، راه حل وجود دارد.
سلام، صبح شما بخیر. همیهنان بسیار عزیز و ارجمندم، هر کجا که هستید لحظات خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. عزاداری هاتون هم قبول باشه. از این لحظه شنونده راه حل هستید از رادیو گفتگو. خب، همونطور که از ماهیت وجودی برنامه راه حل مطلع هستید، ما در این برنامه میپردازیم به مواردی که میتونه به تولید کشور و به ویژه متناسب با شعار سال، یعنی جهش تولید، همسو و همراستا باشه و پرداخته بشه به این موضوع که چطور میتونیم این راه رو هموارتر بکنیم برای کسایی که تولید کننده هستن. یکی از مسائل مهمی که در جهش تولید قطعا مؤثر هست، شناسایی موانع تولید دیگه. این بر کسی پوشیده نیست که ما باید اول بیایم موانع تولید رو بررسی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم در حوزه‌های گوناگون تولید، سیاست‌گذاری‌های مرتبط با این حوزه و همچنین در خصوص بازنگری ساختار اداری و اجرایی، حالا از سطح کلان تا سطح خرد، ببینیم که چه موانعی رو داریم. چند روز قبل هم که مطلع هستید، حضرت آقا مقام معظم رهبری فرمودن که در هفته دولت اشاره مستقیم داشتن به موانع تولید و اشاره ویژه تری که چه کار باید بکنیم که تحقق در جهش تولید وجود داشته باشه. ما یک ده هست، تقریبا 10 سال میگذره و تو این 10 سال مرتب شعار سیاست‌های حمایتی از کالاهای ایرانی و تولید در سیاست‌های کلان کشور بوده، اما این عملا تحقق پیدا نکرده و رضایتمندی فعلی رو هم اگر بخوایم ارزیابی بکنیم بسیار بسیار ضعیف هست. با ما همراه باشید، آیتمی رو بشنوید، برمیگردیم با مهمانان خدمت شما خواهم بود.
با نامگذاری امسال به نام جهش تولید، بارها برای من این سوال پیش آمده که چه موانعی بر سر راه تولید است. چالش هایی که از حوزه های کلان کشور گرفته تا ناهماهنگی در بخش های پایین دستی را شامل می شود. اگر به گذشته نگاهی کنیم، می‌بینیم که حداقل در دهه اخیر سیاست‌گذاری‌های کلان با هدف حمایت از تولید بوده است. اما از یک طرف گزارش‌های بین‌المللی و از طرف دیگر ارزیابی‌های داخلی نشانگر وضعیت نامناسب تولید و محیط کسب و کار در ایران است. گاهن این تصور که موانع تولید در اختیار ما نیست و مثلا ناشی از تحریم‌های خارجی است، ما را از ارائه راه حل باز می‌دارد. قبول داریم که برخی از معضلات پیش آمده خارج از اراده ماست، اما بسیاری از آنها سرچشمه داخلی دارند و شاید اصلا همین دست از مشکلات هستند که امروز به سدی در برابر جهش تولید تبدیل شده‌اند. انحصار و وجود موانع جدی همچون واردات بی‌رویه و صادرات فله‌ای، مسئله قاچاق، مشکلات قطعه‌سازی و یا حتی مسائلی از پیچ و خم‌های اداری و اعطای مجوز گرفته تا ناهماهنگی در بخش‌های پایین دستی، همگی زمینه‌ساز عدم تحقق جهش تولید شده است. اگر کمی به عقب برگردیم و کشورهایی که در توسعه یافتگی قدم گذاشته‌اند را نگاه کنیم، به راحتی متوجه خواهیم شد که پیریزی بنیانهای توسعه صنعتی بر پایه مواهب طبیعی و شرایط جغرافیایی دو راهبرد مهم این کشورها بوده است. حال اگر به سراغ کشورمان ایران بیاییم، از منظر منابع طبیعی باید به هر موهبت طبیعی به دید یک خوشه تولیدی و خدماتی نگاه کنیم. با توجه به مزیت‌های نسبی کشورمان در سه حوزه صنایع شیمیایی، معدن و امنیت غذایی، واضح است که همگی پتانسیل ایجاد جهش تولید را بالقوه در خود دارند. همه ما بارها تا کنون شنیده ایم که کشورمان دارای موقعیت سرزمینی خاص است. شناخت دقیق نیازمندی های کشورهای هدف، اعمال استراتژی های محرک در حمل و نقل و یا بهینه‌سازی شبکه حمل و نقل از جمله مزایای ما در این بازار رقابتی است که استفاده بهینه و زدودن موانع از آن نوید بخش جهش تولید برایمان خواهد بود. هوشمندی اعمال سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و برداشتن مقررات و بخشنامه‌های غیر ضروری در برطرف کردن موانع تولید گامی مؤثر هستند. شاید این سیاست‌گذاری کلان ساده به نظر آید، اما به یاد داشته باشیم اقتصادی چون ژاپن یکی از 3 درس اصلی توسعه خود را در برداشتن تنگناها می‌داند. از طرفی دیگر با دسته ای از اشکالات ساختاری روبرو هستیم که میبایست به فوریت تغییرات ساختاری را واکاوی و به ارائه راه حل پیرامون آنها بپردازیم. ما میتوانیم با همین راه حل ها علاوه بر چابک سازی سبب بروز فرصت های بکری برای کشورمان و نفوذ به صنایع جدید بشویم.
بله، در بخش تولید کشور یک مسئله‌ای که هست، این تولیدات بایستی به نحوی حمایت بشه از داخل و به ویژه حالا در بخش‌های صادراتی که کاملاً ملموس و کاملاً حس شده باشه و بتونیم که این شرایط رو ایدئال برای اون تولید کننده ایجاد بکنیم. مهمانان بسیار بزرگواری امروز هم در استودیوی راه حل حضور دارن، مهمانان تلفنی هم خواهیم داشت. سلام میکنم به میلاد ترابی‌فر، کارشناس مسائل اقتصادی. صحبت بخیر.
سلامت باشید، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین رو. همونطور که مستحضرید، خب هر ساله رهبری با هیئت دولت صحبت هایی دارن و خب دیگه چند ساله همیشه بنابر این بوده که ایشون در رابطه با بحث های اقتصادی با هیئت دولت بیشتر صحبت میکنن. اما من به عنوان نکته مقدمه،
آقای چرا بفرمایید اجازه بدید. بله، آقای بله. حاجبی بزرگوار هم یه سلام علیکی داشته باشن با شنوندگان ما، صبح بخیری بگن و وارد بحث بشیم. سلام میکنم، صبح بخیر آقای حاجبی.
سلام عرض ادب خدمت حضرت عالی، مهمان گرامی و شنوندگان محترم، و تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری آقا عبدالله حسین.
ممنونم، صحبت شما رو مقطع کردم.
بله، خواهش میکنم. عرضم به محضر شما یه نکته مقدمه‌ای در ابتدای عرایزم به اون اشاره کنم. این هستش که سالهای ساله، یعنی به صورت مشخص در سالهای گذشته، مخصوصا با ایده هایی که با نگاه به خارج از کشور بوده، از جمله برجام و امثال هم، ما یک ایده مشخص رو از دست دادیم و اون ایده مشخص پاسخ به این پرسش هست که چرا ما دولت داریم، از دولت ها چه توقعی داریم، دولت نقشش در اقتصاد چه چیزی هست. من با اشاره به بیانات رهبری در سال گذشته، من 3 مورد این که چرا به دولت نیاز داریم و نقش دولت در اقتصاد چی هست رو بهش اشاره میکنم. حالا یه نکته هم در پرانتز عرض کنم اون هم که این که خب رسالت رسانه در دوره سیاسی پیش رو این هستش که واقعا بنیاد ذهنی از این که این ایده این دولت داشتن چیه، نقش دولت در اقتصاد چی هست رو بسازه. رهبری در دیدار سال گذشتهشون با هیئت دولت به نکته اشاره میکنن و میفرمایید که توصیه مؤکد بنده به نهادهای عمومی غیر دولتی این است که در کارهای اقتصادی مطلقاً رقیب بخش خصوصی نشوند. این آن حرفی است که ما به آنها نهادهای عمومی غیر دولتی گفتیم و میگوییم. در جاهایی که بخش خصوصی یا توان لازم و امکانات را ندارد یا رغبتی ندارد وارد بشوند، اگر چنانچه بعد از مدتی بخش خصوصی وارد آنجا شد، اینها از آنجا هم به یک نقطه دوردست‌تر و سخت‌تر مهاجرت کنند. چیزی که در ادبیات اقتصادی اشاره میکنن، دولت به مثابه یک نهاد ریسک پذیر اقتصاد اشاره میکنن. یعنی چی؟ یعنی اقتصادها در مسیری که پیش روی خودشون دارن در خیلی چرخه های تولیدی یک سری شرایط ریسک های بالایی برای ورود برای فعالان معمولی بازار از جمله بخش خصوصی رو حائز هست. اتفاقی که باید این بیفته، دولت ها و چیزی که حالا شبه دولت ها انتظار میره از اونها این هستش که در این نقاط پر ریسک و خطرپذیر وارد بشن و راه و مسیر رو هموار کنن برای فعالان بازار. دومین نکته این که زنجیره های تخصصی را با برنامه عملیاتی و نقشه راه تشکیل بدهید. دنبال کنید، یعنی از تولید علم، فناوری، طراحی و مهندسی تا ساخت تجهیزات، تا ماشین‌آلات، تا تأمین مواد اولیه، تولید محصول، بازاریابی، توزیع، اینها همه کارهایی است که بر عهده شماست. این مخاطب این حرف ها واقعا دولت هست. چیزی که در ادبیات اقتصادی ما میبینیم این موضوع رو تحت عنوان اقتصاد چرخشی یا اقتصاد دورانی مورد بررسی قرار میدن. در اقتصاد چرخشی ایده اصلی این هستش که اینطور نیست که یک محصولی از اول زنجیره تولید این تولید مواد اولیه باشه، وارد بشه و تا انتها که مصرف بشه و یک زباله ای بشه. نه، یک خوشه ای از صنایع مختلف باید شکل بگیره که در این خوشه ها فعالان بازار بتونن بازی کنن. خب الان واقعیت اینه، من اتفاقا مثال بزنم، چون رهبری امسال مشکل قطعه سازی رو یکی از مشکلات اصلی اقتصاد عنوان کردن، مثال میزنم. مثلا در صنعت لوازم خانگی، کمپرسور یخچال برای اینکه بخواد شما بتونید یه تولید به صرفه ای از اون داشته باشین، به صرفه براتون، حداقل در هر فاز از تولید، از هر مرحله تولید، 1,000,000 قطعه کمپرسور یخچال باید تولید کنید. این در حالی هستش که صنعت لوازم خانگی کشور ما حد اکثر 2,000,000 یخچال در سال تولید میکنه. خب این ما بتونیم این قطعات رو تولید کنیم، نیازمند یک ورود یک نهاد بالادستی تر و یک سازماندهی صنعتی مجدد هست که خب یاری دولت در این مسئله و این گشایش بازارهای جدید صادراتی رو میطلبه. مورد سومی که رهبری حالا سال گذشته بهش اشاره کردن این هست که نهاد دولت به معنای نهادی که سرریز دانش به سایر بخش‌های اقتصاد از اون یاد میشه باید عمل کنه. به چه معنا؟ در خب یک مثال ساده، این که گوشی‌های تلفن همراه ما قابلیت‌های متفاوتش رو بیایم و بررسی کنیم. GPS، صفحه لمسی، اثر انگشت، اینترنت، همه اینها فناوری‌هایی هستند که همه در نهادهای نظامی و دولتی و اومدن و متولد شدن. بالاخره از اون اینترنتش بگیرید که در ارتش آمریکا اومد بالا تا اثر انگشت و خیلی فناوری‌های دیگه. غرض این که توانایی‌های مهندسی و فناوری بسیار بالایی که در خیلی تولیدات هست نیازمند این هستش که دولت بیاد و این الگوهای تولیدی رو
بیاد، یعنی دولت بیاد الگوها رو ایجاد بکنه برای حالا بخشای نظامی به فرض مثال، بخشای حمایتی
و این سرویس داشته باشه سرویز برای فعالان خصوصی.
آقای حاجبی،
خب ببینید، طبق حالا صحبتایی که آقای ترابی داشتن، خب صحیح این بحثا مطرح میشه، اما یک موضوع مهمی که هست بحث جهش تولیدی که ما الان پیش رومون داریم و خب چندین ماه از سال گذشته، الان تقریبا داریم به نیمه دوم سال میرسیم و الان بحث تحقق رو ما میخوایم انشاءالله داخل این بحثامون پیگیری بکنیم
انشاءالله. سلام میکنم به جناب آقای محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. سلام، صبح بخیر آقا.
بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، گوینده خوب رادیو و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، عزاداریاتون قبول باشه انشالله. ما امروز میپردازیم به بخش موانع تولید. ما لازم هست برای اینکه بیایم این تولید رو فعالش بکنیم، حالا جهش تولید رو داشته باشیم طبق فرمایش مقام معظم رهبری، موانع تولید رو باید بررسی بکنیم. از موانع تولید میخواستم از شما بپرسم که در مجلس شورای اسلامی الان به چه موانعی به صورت جد دارید فکر میکنید، اندیشه میکنید و راهکاری که برای این موانع تولید داشتید چیا بوده؟ در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که شما و همه شنوندگان عزیز مستحضر هستن، دغدغه تولید چندین ساله که توسط مقام معظم رهبری در شعار هر ساله عنوان میشه و خب نگرانی های بسیار زیادی هم ایجاد کرده، به ویژه در بخش تولید اون برای تولید کنندگان ما. موضوعی که وجود داره اینه که ما امیدوار خدا هستیم حالا در سال جهش تولید این شعارمون هم مثل شعار سالهای گذشته فقط در حد بنر باقی نمونه و بتونیم گام مؤثر و مفیدی رو برداریم برای جهش تولید. جهش تولید رو ما به این شکل معنا میکنیم که اگر تا سال گذشته میزان تولیداتمون یک عددی بوده، سال تلاش بکنیم این تولید رو برسونیم به حداقل دو برابر اون عدد سال گذشته. اما برای اینکه این موضوع تحقق پیدا بکنه، لازمه که در ابتدا ما واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل، بنگاه اقتصادی که در شرایط نامطلوب دچار مشکل شدن رو شناسایی بکنیم و تمام دستگاه ها رو سرخط بکنیم، همه در کنار هم قرار بگیریم برای حل به مسائل مشکلات این دسته از واحدها. و کار بسیار خوبی که میشه انجام داد برای حرکت مفید در به سمت جهش تولید اینه که ما در کارگروه مقررات زدایی و رفع موانع تولید تلاش بکنیم فرایند شروع یک کسب و کار رو کوتاه بکنیم، دستورالعمل ها و ضوابط رو اصلاح بکنیم تا به نفع مطلوب یک تولید کننده ما بیاد یک مجوز رو بگیره و کارش رو ادامه بده.
یعنی این بروکراسی های اداری علاوه ساختار اداری و اجرایی، حالا در سطح کلان میخوایم بررسی بکنیم، در سطح خرد میخوایم بررسی بکنیم، این وجود داره، متاسفانه دست و پاگیره و بخش تولیدی ما درگیر مستقیم این موضوع هست. این یه بخشی از موضوع هست. بخش دیگرش ببینید، بحث تحریم ها رو مرتب دوستان می فرماین. بخش عمده ای از این تولیدات اصلا ربطی به تحریم نداره،
تحریم ها نداره
و واقعیت ماجرا این هستش که در بخش های صادراتی و وارداتی کشور که می خواهیم وارد بشیم مشکلات عدیده‌ای رو داریم میبینیم. ما مثلا حالا بخش قاچاق کالا، این قاچاق کالا رو بخوایم بررسی بکنیم، یعنی واقعا کار سخت و دشواریه. یک کولبر رو خود حضرت آقا مستقیما اشاره فرمودن که یک کولبر که در مرز میاد حالا یه کالایی رو جابجا میکنه، این نیست، مد نظر این نیست. اون کانتینرهایی که در گمرکات ما حضور دارن اونها هستن،
به طور سیستمی دارن وارد میشن. بله متاسفانه امروز نگرانی که در جامعه ما وجود داره همینه. من یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم در تکمیل فرمایشات شما. تولید کنندگان ما امروز در جامعه باید تمام دغدغه‌شون فقط تولید باشه. حتی ما باید تلاش بکنیم به عنوان دولت، به عنوان مجلس، بازارش رو هم برای اینها یک بازار آسان رو، بازار فروش آسان رو براشون فراهم بکنیم. اگر که به این سمت رفتیم، ما تونستیم به شعار دهش تولید تحقق ببخشیم. اگر که نتوانستیم در این مسیر خوب عمل بکنیم، متاسفانه این شعار هم مثل سایر شعار در سالهای گذشته شهید خواهد شد. اعتقاد ما بر اینه، همونطوری که شما گفتید، ما یه بخشی عمده از مشکلاتمون رو میخوایم بندازیم به دوش تحریم ها، در صورت که واقعیت این نیست. گاهی ما مشاهده میکنیم خود تحریمی هایی هم وجود داره، در واقع سوء مدیریت هایی هم وجود داره و مسائل و مشکلات کمکاری هایی هم در داخل وجود داره که دامن این بخش تولیداتمون رو میگیره.
درسته.
ما اونجاش رو که دیگه خودمون میتونیم حل بکنیم، سعی میکنیم بوروکراسی اداری رو در بخش بیمه ایمون، در بخش مالیاتمون، در بخش ارزم خدمتمون، تامین اجتماعیمون رو حل بکنیم. درست. شرایط رو تسهیل بکنیم برای یک کار تولیدی، تا اینکه تولید کننده با خیال راحت بدون دغدغه کار تولیدش انجام بده. درست. امروز ما جلساتی رو که میگیریم با تولید کنندگانمون، عمدتاً این جلسات، ببخشید، مشکلاتشون رو میتونیم ما با یک جلسه ای که بین قوه مقننه و قوه قضاییه و راهن هم قوه مجریه برگزار میکنیم حل بکنیم. خیلی راحت قابلیت حل شدن داره، اما این اهتمام وجود نداره.
بله.
یه مقدار باید تلاشمون رو بیشتر بکنیم در این مسیر جهش تولید، وقت بیشتری بذاریم، با نگاه بسیار مثبت بیان کار رو به نفع تولید.
آقای دکتر، آقای ترابی فرد، کارشناس مسائل اقتصادی، مهمان برنامه ما هستن، با شما صحبت میکنن.
عرض سلام دارم خدمت آقای علیزاده. دو نکته به ذهنم میرسه. یکی این که اون جایی که ما از تحریم ها داریم آسیب میخوریم، جایی که عمده واردات ما در اون هاست. ده قلم، شما ده قلم عمده واردات کشور رو ببینید، کنجاله، روغن، عمده مسائل کشاورزی و غذایی است. واقعا خب میدونیم که 90% روغن کشور داره وارد میشه. خب واقعا پرسجویی هم که ما کردیم این هستش که نه در نهادهای دولتی و نه در مجلس یک طرح مدون برای رسیدن به یک نقطه امنیت غذایی در این اقلامی که عمده واردات ما هستن وجود نداره. خب بالاخره حال این سالهای سال داره اتفاق، دلیلش چی واقعا هیچ فکری نمیشه در قبالش؟
خب ببینید، این سوال شما و این موضوع که شما مطرح کردید بسیار بسیار موضوع به جایی. اعتقاد خود بنده بر اینه که ما اینقدر ظرفیت و اینقدر مزیت نسبی در بخش کشاورزیمون در کشور داریم که میتونیم وابستگی‌های نفتیمون رو به طور کامل ارزم به خدمت شما برد بکنیم. یعنی این اقتصاد میتونه بیاد اقتصاد کشاورزی، میتونه اقتصاد جایگزین اقتصاد نفتی ما هم بشه. اما چرا این اهتمام وجود نداشته تا به امروز؟ تلاش نشده که ما بخوام همین محصولاتی رو که امروز ما وابستگی داریم برای وارداتش رو در کشور تولید بکنیم. شرایط آب و هواییش رو نداریم؟ بله داریم. ما هم شرایط آب و هوایی خوبی داریم، هم منابع آب خوبی داریم، هم نهادهای خوبی داریم، میتونستیم به خوبی استفاده بکنیم. اما نشد. و اما چرا مجلس داره امروز این کار رو دنبال نکرده؟ دستا نادر بوده و حتما این قول رو خواهیم داد که نظارتش در این بخش بیشتر بشه.
بله، اون بخش پررنگ، بخش پررنگتر، عذرخواهی میکنم صحبتتون رو منقطع میکنم، این بخش پررنگ نظارتی شما در مجلس باید خیلی خیلی ویژه تر باشه. در این مجلس ما توقع داریم، بله توقع داریم. ببینید، این انحصاری بودن بخشی از واردات برای بعضی از بزرگان، آقازاده ها، خانومزاده ها و بزرگواران، این که انحصاری این رو دارن و این بله. باعث میشه که عملاً حالا در لقای تحریم ها، شعار تحریم ها بیان بگن آقا ما تحریمیم، ما باید وارد کنیم، ما باید واردات داشته باشیم. ببینید برای کشوری که خودش تولید کننده چای، برنج، نمیدونم حبوباته، دیگه وارد کردن اینها واقعا معنی و مفهومی نداره. همین به تازگی بله همین تازگی متوجه شدیم که دوستان جلوگیری کردن در گمرک اون بحث برنج رو و خواستن که این برگشت داده بشه. خب کشوری مثل ما اگه قرار بشه برنج تولید کنه خودش داخل تولید کننده داشته باشه، بعد از اون ور بره وارد کننده بیاد با قیمت، حالا جالب اینه که کیفیت هم پایینه، یعنی کیفیت برنج ایرانی با کیفیت برنج به فرض مثال هندی و پاکستانی اصلا قابل قیاس نیست. حالا این
مشابه به این برنجی که شما مثال میزنید خیلی دیگه از اقلام داره.
همین رو میخوام عرض بکنم.
طور ویژه تر من خدمتتون عرض بکنم.
میفهمم.
امروز عمده مشکلاتی که ما در جامعهمون داریم به خاطر مثلا مشکلات اقتصادیه و اینکه ما فروش نفتمون به حداقل رسیده. چرا مقام معظم رهبری از 20 سال گذشته تاکیدشون بر این بوده که وابستگی‌های نفتیمون رو کمتر بکنیم؟ چرا در طول این مدت تلاش نکردیم به جای خام فروشی نفت پالایشگاه ایجاد بکنیم و فرآورده نفتی رو بفروشیم؟ امروز ما در فروش فرآورده نفتی مشکلی نداریم، اما در فروش نفت خام مشکل داریم.
دقیقاً.
باید تلاش میکردیم که این اتفاق نیفته. همین امروز هم این اهتمام باید به وجود بیاد. این عزم به خدمت شما ضرورت باید در همه به وجود بیاد که تلاش بکنم از امروز به بعد از تمام منابع خودمون به نفع اصلا استفاده بکنیم، خام فروشی نکنیم و سعی بکنیم به این شعار جهش تولید معنای واقعی
عزم به خدمتتون. بله آقای حاجبی کارشناس مسائل اقتصادی ما هم با شما صحبت میکنن. آقای دکتر
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر. آقای دکتر شما داخل مباحثی که مطرح فرمودین خب به چند تا نکته خیلی خوب اشاره فرمودین. یکی بحث ایجاد انگیزه در تولید کنندگانمون بود و اینکه حالا موانعی که در کمیسیون ها بررسی شده همه میدونیم چیزی نیست که بخواد مطرح بشه، برطرف بشه از جلوی مسیر تولید کننده از یک طرف و بحث نظارتی مجلس از طرف دیگه. خب این دو تا نکته است که خب دغدغه ذهنی خیلی از افراد در سطح جامعه، چه در سطح مسئولین و چه در سطح پژوهشگرها و اندیشکده هست. خب اردیبهشت ماه امسال گزارش تحقیق و تفحص از بحث قاچاق در صحنه علنی مطرح شد. خب این واقعا یک گزارشیه که اگر مجلس بخواد از بازوی نظارتی مستقیما وارد بشه همه چیز آماده وروده و یک همکاری فقط با قوه قضاییه و قوه مجریه میخواد. من بحث قاچاق واقعا الان روی جهش تولید تأثیر مستقیم داره. این عدد بالای 25 میلیارد دلاری که اعلام شد اردیبهشت ما، خب خود حضرت آقا هم اشاره کردن یک عدد خیلی سنگینی هست واسه بحث تولید کشور، اشتغال کشور. من میخوام ببینم آیا شما در کمیسیون یا در صحن مجلس بحثی رو حالا به طور جد بعد از این گزارش پیگیری میکنین واسه مبارزه با قاچاق و از بین بردن حالا یا جلوگیری هرچه سریعتر این موضوع، بحثی هست که به طور جد بعد از این گزارش مطرح شده باشه یا کماف سابق حالا مثل خیلی از سرها صرفا یک گزارش بوده؟
من یه اطمینان رو به شما عزیزان و همه مردممون بدم. اگر که قرار باشه ما تحقیق و تفحص رو مثل ادوار گذاشته، شاید در بخشی از ادوار گذاشته انجام بدیم و هیچ اقدامی برای عدم خدمتشون بهبود وضعیتی که در واسط تفحصش انجام شده انجام نگیره، که این مجلس امید انتظاری که از آقا اشاره کردن نخواهد.
درسته.
حتما و حتما اقداماتی خواهد در واقع انجام خواهد شد. با همکاری قوه قضاییه ما مطمئنن ورود جدی خواهیم کرد. ما هم از ابزار نظارتی خودمون به خوبی استفاده خواهیم کرد تا اینکه بتونیم این قاچاق رو به حداقل برسونیم و این دغدغه ها رو کمتر بکنیم.
بسیار متشکر و سپاسگزارم از شما. میدونم که باید برید جلسه و فرصتتون خیلی محدود هست. من فقط از شما استدعا میکنم که در این مجلس خیلی خیلی ویژه‌تر و پررنگ‌تر اون بخش نظارتی رو داشته باشین، به جای این تورم قوانین و مقررات و وضع قوانین جدید بیاید یه بازنگری داشته باشید رو قوانین گذشته، اصلاح بفرمایید. من تو خیلی از برنامه‌ها گفتم که خود مجلسیون زحمت میکشن قانون وضع میکنن، از اونورم با یه تفسیر خودشون حرف خودشون رو نقض میکنن. اینها رو شما دیگه در این مجلس لطفا پیگیری بفرمایید و دیگر دوستانی که هستید و جلوگیری
رو بهتون بدم که این موضوعی که از سال اشاره کردید بسیار بسیار برای ما از اهمیت در مجلس 11 و نشست‌های ابتدایی رو هم برای این موضوع انجام دادیم. به طور ویژه من خودم با شورای راهبردی دفتر اعظم شمس مقام اعظم رهبری جلساتی رو برگزار کردم. قرارمون هم بر اینه که کارگروه‌هایی رو تشکیل بدیم، این کارگروه‌ها بیان قوانین رو احیا بکنن، قوانین موازی رو شناسایی بکنن، قوانین زائدی که شاید سال‌ها ازش گذشته و دیگه فایده برای ما نداره کنار بذاریم.